دونستن مرد با وجود مشکلاتشون بشنوید که چی میگویند.
نبستم. مرد واقعیتش گفت بعضی ها بسیار صحیح است که عیب نداره، عیبش فقط اخلاقش است. اخلاق نیک که داشت دیگه هیچ عیبی نداره.
نامم تو باز. خداوند در کل به کل انسانات هم نقص داده هم عیب داده، هیچ انسان تکمیل نیست و بی عیب و بی نقص در کل کائنات فقط خداوند است.
ولی استم در جامعه که ما قرار داریم فعلا یک جامعه فوق العاده سنتی است که اما قسم جامعه چه نسل جوان باشه چه نسل گذشته، اما قسم تلقین شده از نسلهای گذشته برشان گفته شده.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
و اکنون هم در رابطه با موضوع گفته شنیدی را که با خانم پلوش ملیار یکی از فعالان حقوق زن انجام دادم، شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم. خب سپاس از این که بر ما وقت دادین خانم ملیار، یکی از فعالان حقوق زن. در آغاز اگر لطف بکنین بگوین که چرا چنین ذهنیتی در میان خانواده افغان که مرد اگر مسئولیت پذیر نباشه، خشن و بدرفتار باشه یا هم گذشتی خوب نداشته باشه، بازم میگن که چون مرد است عیبی نداره.
در یک جامعه مرد سالار زندگی میکنیم و یکی از خاصیت های جامعه مرد سالار همی است که مرد زودتر بخشیده میشه، که البته بخشیده شدن کار بد نیست، اما اگر مقایسوی ببینیم متاسفانه ما در اینجا در حق زن جفا باز میکنیم، چون در یک جامعه مرد سالار زن به آسانی بخشیده نمیشه، از نقص زن به آسانی چشم پوشی نمیشه.
ضعیف پنداشتن و عیب دانستن زن به خاطر جنسیتش و بی عیب دانستن مرد، یعنی چه تأثیرات منفی بر ارزش های شخصیتی و انسانی زن گذاشته میتونه؟
زن در جامعه مرد سالار نه تنها به اشتباهات که خودش میکنه جوابگو است، بلکه با کارهایی که اصلا دیش تصمیم گیر نیست هم جوابگو است. مثلا امی که طفل دختر به دنیا میاره و ای هم جز دید مرد سالارانه است مقابل زن، که دستاورد مثبت زن هیچ وقت به با عقل بودن، با ابتکار بودن، با دانا بودن زن ربط بده، همیشه منفی به زنانگی ربط میده. سر طرز تفکر ما هم تاثیر میداشته باشه، استا سر حق تصمیم گیری، سر باور به خود یک زن تاثیر میکنه. از نظر دادن میترسه، از آینده خود میترسه، توانایی خود، ابتکارات خود دیده نمیتونه و این بسیار یک چیز خطرناک است.
بله، خب در جامعه افغانستان برای عوض کردن این گونه ذهنیت ها و اصلاح افکار حق تلفانه در برابر زن، چی روی حل های را شما مناسب میدونین؟
به خاطر آوردن یک تغییر اساسی و با مانا و دائمی در جامعه خود، ما باید خود ما کار کنیم و این مسئولیت از داخل خانواده باید شروع کنیم. باید ما کارکرد خود ببینیم و اصلاح کنیم. وقتی یک مثال مثبت را متوجه میشیم، کوشش کنیم کوری تبارز بتیم و با متوجه بودن از این ما میتونیم که نسل آینده ما را وادار به این بسازیم که یک فکر باز داشته باشند، خوبی پیشرفت و خوبی جامعه را دمی مساوات بین زن و مرد یک جا سهم بگیرند.
بسیار تشکر خانم ملیار از حضورتان به برنامه و توضیحات همه جانبیتان.
به گفته این فعالان حقوق زن، هرچند تلاش های در طول 20 سال گذشته در زمینه حقوق زنان در افغانستان صورت گرفته و دستاوردهای هم در پی داشته است، اما با وجود این همه میزان خشونت علیه زنان در افغانستان بیشتر و فراگیر توصیف شده است که نیاز است تا در مورد پیامدهای ناگوار خشونت‌های جنسیتی برای مردان در خانواده‌ها و اجتماع به شکل گسترده ارائه شود و انواع خشونت علیه زنان را به عنوان ضد ارزش‌های دینی و فرهنگی برای تمام مردان و همچنان زنان این کشور معرفی کرد. توضیحات بیشتر را در این مورد در یک مصاحبه که با خانم شریفه فعال در امور حقوق زنان در افغانستان انجام دادم می شنوید. خانم شریفه در آغاز سخنانش از بعضی دلایل دیگر این که چرا مردان عیب ندارند و زنان سر و پا عیبند اشاره کرده گفت:
خب یکی از دلایلش میتونه باشه که سطح آگاهی در جامعه افغانستان خیلی پایین است و اکثریت جامعه ما سواد ندارن، حتی سواد خواندن و نوشتن ندارن، چی برسه به اینکه اونا آگاهی داشته باشن از حقوق زنا و یا حقوق انسانی زنا. شاید یکی از دلایلی باشه که خانواده ها سطح سواد پایین دارن، به ویژه قشر اناس خانواده ها، مادرای خانواده ها که سواد ندارن. اکثرشان جامعه ما ناگاه است. زمانی که یک آدم بی سواد باشه طبعا که نمیتونه به مو آگاهی درستش برسه. و یکی دیگه از دلیلش این میتونه باشه که خب در جامعه رو به توسعه افغانستان و مثلا افغانستان دیگر کشورهای که رو به توسعه هستند، این مشکل وجود داره که مردها نانآور خانواده هستند و خانمها کاری را که در خانه انجام میتن اونا اصلا به حساب نمیه کارشان. حتی در خانواده ها به این فکر هستند که دخترشان عروسی میکنن و میرن خانه بختشان و این بچه ها هستند که پدر مادر یعنی نگهداری میکنن یا نانآورشان هستند یا خود پدران نانآور هستند. من فکر میکنم اما مسئله مالی یا مسئله مصارف خانواده که در دوش مردها هست، خانواده ها مردها را برتر میدانن و متاسفانه این افکار نیست که حال به وجود آمده باشه، این افکاری است که از خیلی قدیم است در افغانستان و متاسفانه که این ذهنیت تا خانمای مادرها در خانه دارن که مرد سالار هستن نسبت به اینکه زن سالار باشن و این ذهنیت برشان حتی پدرها و مادرهایشان برشان این ذهنیت تلقین کردن.
خب زمانی که یک دختر خوب و تحصیل کرده به یک شخص لاوبالی و یا معتاد به شوهر داده میشه، از نظر شما زندگی اونا چه قسم خواهد بود؟
خب باید بگویم که من متاسف هستم که این گپ میگم، ولی این یک چیزی است که واقعیت از جامعه ما. خانواده ها اکثرشان از این میترسند که دخترشان تا آخر عمر مجرد بانه، حتی این بر بعض خانواده ها یک گیب است، خصوصا بر خانواده هایی که در قریه و قصبات زندگی میکنن و دخترشان آوادار میسازند با وجود ازی که تحصیل کرده باشه، درس خوانده باشه و یک دختر پیشرفته باشه، وادارش میسازند که مجبور شه و همراه یک مردی که اصلا به سطح سویش نباشه ازدواج کنه. حتی در بعض قریه ها، در بعض ولایات دورافتاده افغانستان، حتی دخترهایی که کار می داشته باشن، وظیفه می داشته باشن یا تحصیل می کنن و دخترها رو دیگه به چشم یک دختر عادی و دختر معمولی نمی بینن، با یک عیب به چهره از اونا نگاه می کنن، چون بر از اونا کار کردن زن، تحصیل کردن زن یک کار خوب نیست، یک عیب از برشان. متاسفانه که این واقعیت ها در جامعه ما جریان داره و وجود داره و قسمی که قبلا هم گفتم اینمی افکار نادرستی که در جامعه وجود داره که مرد نسبت به زن بی عیب‌تر و بی نقص‌تر است و من نسبت به دلایلی که من گفتم ممکن است که دلیلش همی چیزا بوده باشه.
آیا شما هم شاید چنین قضایای در خانواده یا در میان دوستان و اقاربتان بودین؟ چی گونه بوده؟
طبعا که خودم شاید چنین قضایا در فامیلای خودم هستم، در نزدیکی خودم هستم. ما شاید مادرای هستیم، خیلی کمی از مادرها تغییر کردن و به این ذهنیت رسیدن که باید به دختر پسرشان به یک چشم ببینن، ولی اکثر مادرها متاسفانه که تا حالی هم خودشان به پسرهایشان بیشتر ارزش میدن تا دخترهایشان و این ذهنیت برشان. خب اونا رو من نمیتونم مقصر بدانم چون این قسم یک ذهنیت برشان ساخته شده، مثلا مادرشان برشان ساخته یا پدرشان، ببیشه پدرهایشان برشان چنین ذهنیت ساختن. متاسفانه که جامعه افغانستان به شدت یک جامعه مرد سالار است و همیشه مثلا دمی دوره 20 سال جمهوریت زنان افغانستان خودشان بلند نشدن به خاطر حقشان، خودشان استادگی نکردن به خاطر حقشان. جمهوریت آمد چند حق در قانون اساسی نوشت و گفتن اینمی حق زنا است، اینمی برابری است و زنا هم قناعت کردن برای مقدر گپ و این یک ذهنیت شد برای مردم و که زنای افغانستان نمیتونن یا استاد نمیشن به خاطر حقشان و این دلایل باعث شد که حال ما امو زجر شما میکشیم میبینیم به خاطر استاد نشدن خانم‌ها، به خاطر از اینکه خودشان خانم‌ها حقشان را به دست ناوردن. من فکر میکنم در یک جامعه تا زمانی که یک زن خودش استاد نشده، خودش برابری استادگی نکرده، مبارزه نکرده، هیچ مرد حاضر نیست در هیچ جامعه، هیچ مرد حاضر نیست که بیایه و بر از او حقش بده. و چیزایی هم که ما در این 20 سال دیدیم، چیزا تمامش یک چیز نمایشی بود، یک چیز واقعیت نبود. نه وزارت امور زنا یک چیز واقعیت بود، نه مو چیزایی را که ما در رسانه ها می دیدیم چیزای واقعیت نبودن. ما در خود خانواده ها از مو دوره ما می دیدیم که چقدر تفاوت وجود داره بین یک دختر و بین یک پسر و چقدر تا حال همین قسم ذهنیت ها را من حتی در دخترای جوان میبینم. مادرها رفتن سنشان یک سنی از اونا گذشته، ولی حال من در دخترای جوان، خصوصا دخترایی که مدرسه ایستن یا دخترایی که دارالعلوم میخوانن، من در اون ذهنیت ها را در اونا میبینم که اونا میگن نخیر، یک مرد 100% از یک زن برتر است. و هر چقدر که برای اونا دلیل منطقی بگوییم، هر چقدر که دلیل تحقیقی بگوییم که طبابتی را ثابت کرده یا دانشمندا همی را ثابت ساختن که زن و مرد به نسبت به دلایل مساوی هستند، اگر یک مرد از یک لحاظ برتریت داشته باشه، یک زن از یک لحاظ دیگه برتریت داره، ولی اونا اصلا اجازه را قناعت نمیکنن، قبول نمیکنن. متاسفانه ذهنیت را داریم ما در خانواده ما.
از نظر شما این گونه رسم و فرهنگی که از قدیما در خانواده رایج است که میگن مرد هیچ عیب نداره و زن سراپا عیب است، از نظر شما این کار چی گونه است؟
خب طبعا که این ذهنیتی که زن نسبت به مرد بی‌عیب‌تر است از قدیم قدیم خیلی قدیم رایج شده در افغانستان و ما گفتم ای اتا مو جمهوریت 20 سالام چنین ذهنیت ها را از جامعه ما گم نکرد، به خاطر از اینکه تمام مو حقوق که بر زن اونا قائل بودن یک چیز نمایشی بود، چیز واقعیت نبود. خانواده های ما متاسفانه که تا حال چنین ذهنیت ها را دارن و خیلی ضربه زده و تا حال هم ضربه زده رایست نمی جامعه ما را. متاسفانه کمی دانشگاه و مکاتب بسته است، این بیشتر باعث میشه که طبعا که یک دختر که تحصیل نکنه، یک جامعه که زنش ناآگاه باشه، خب از او جامعه ما هیچ توقعی نداریم، چون زن است که یک مرد پرورش میده و یک مرد آگاه میسازه، پس طبعا که زن ناآگاه مرد ناآگاه را به بار میاره. خب خوشبختانه ما بگویم که در بعض خانواده ها یا بعض مردم جامعه ما زنایشان به می آگاهی رسیدن که حقوق ما چی است، حق ما چی است، ما باید چی کار کنیم در جامعه ما و مردم این می موضوعات پذیرفتن، ولی یک چیز کافی نیست و جامعه ما باید آگاهی دهی بیشتر صورت بگیره، حداقل دانشگاه و مکاتب ما باز باشه که دخترها بفهمن امو حق ما چی است، ما باید چی کار بکنیم به جامعه ما. مثلا کتابخانی را در بین جامعه به ویژه برای دخترها رایج بسازن، سمینارها را برگزار کنن برشان، ورکشاپ برشان برگزار کنن، برنامه تلویزیونی را به ویژه چیزی که زیاد مردم حال وابستش است اما موبایل و تلویزیون است، باید همچنین برنامه را از طریق تکنولوژی هم ذهنیت سازی کنن برای جامعه ما، که طبعا که ما اگر یک جامعه نابرابر داشته باشیم اما قسم یک کشور جهان سوم میمانیم و هیچ وقتی هم شاید پیشرفت یا آگاهی در جامعه ما نمی باشیم. بیشتر مسئولیت از رسانه هاست که باید آگاهی دهی کنن برای جامعه شان و بیشتر مسئولیت بر خود خانمان بر می گرده. تا زمانی که یک خانم، یک زن از حقوق خود آگاهی نداشته باشه، ما قبلا هم گفتم هیچ مردی در هیچ جامعه حاضر نیست که حق زن برش بده، باید یک زن خودش استادگی کنه و حقش بگیره و این مسئولیت خود زن است. تا اینکه ما از مردم انتظار داشته باشیم که برشان ذهنیت بسازیم که نه زن و مرد مساوی هستند، این ذهنیت خود خانم است که اول باید تغییر بکنه، بس مو ذهنیت مردای ما اتوماتیک تغییر میکنه.
تشکر بسیار زیاد، ممنون شما.
برای اصلاح ذهنیت های مردسالار و تبعیض آمیز در برابر دختران و زنان با بی عیب شمردن کامل مرد و برعکس کنترل ذره‌بینی در مورد شخصیت و شناخت زن در جامعه چقدر روشنسازی اذهان و آگاهی دهی برای مردم مهم دانسته می شود؟ حمیده سایز فعال حقوق زن با معلومات در این باره.
نیاز است که از طریق رسانه ها در راستای توانمندی زنا، در راستای حقوق زنا همیشه که با جدیت این قسمت کار کنن، بتنن در مجموع تمام افرادی که در او جامعه هستن اونا رو ذهنیت بتن و در ضمن بلند بردن توانی اقتصادی خانم ها هست. دخترها، فامیل ها جامعه باورمند میشه و آیسایسه ما میتونیم طریق کمی فعالیت ها ذهنیت های افکار نادرست و غلطی که در قسمت زنا هست کاهش بتیم.
دوستان شنونده، با امید حل مشکلات زنان در همه عرصه‌های زندگی این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می‌کردید، با این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، الو یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
مهمان آزادی.
محترم آقای امیدالله فقیری، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه داریم به نام مهمان آزادی و همچنان برنامه داریم در مورد کسایی که در خارج کشور تشریف دارن، با اونا صحبت میکنیم. خواستیم که شما را هم امروز مهمان برنامه بسازیم یا مهمان آزادی بسازیم. مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که خود به شنونده عزیز ما معرفی بکنین.
در قدم اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام دوستان عزیزان که صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنوند. سلام و احترامات عرض میکنم. من نام امیدالله فقیری است. پدر من زنده شهر ایسن آلمان زیادتر از 33 سال 34 سال زندگی میکنم. از سال 1990 اسم پدرم حاجی فقیر محمد بود برنفروش، که یک دوره وکالت برنمندوی برنفروشی کابل هم با عهده داشت. زیادتر از 50 سال در خانواده ما یا بیشتر همین میراث برنفروشی و این وکالت در مندهی برنفروشی بوده.
آقای حمیدالله فقیری، خب مسئله برنج که گفته میشه، خب اوتوماتیک مندهی به یاد آدم میایه. باز مندهی هم گفته شد وقت که بیخی مرکز کابل است. وقتی که برنج فروشی میگن، مهمترین نکته چیه از وقت برنج فروشی آدم روی صحبت میکنه؟
اولی که در هر جایی که نام برنج میشنوم و به او افتخار میکنم و در هر جایی دوستا و عزیزا که نام مرا میگرن به نام بچه برنج فروش میگن، به خاطر که من به او نام پدر و پدر کلان افتخار میکنم و نام امید یکان جایی که زنگ میزن مگر نمیشناسنم. اما احساساتی که داریم سر برای برنج، یا چون در اونجا کلان شدیم دیگر، در این مورد ما به شما نفهم چی بگم.
در مجموع سر برنج کم صحبت کنیم، چطور شد که شما هم این موضوع رو ادامه دادین؟ یعنی تار پوت از این برنج شما میفهمین، تجارتش میفهمین، در کدام ساحش مهارت دارین؟
والا در زمان که من در افغانستان بودم، یعنی چند سال قبل، مسئله برنج هر کس نمیشناخت. خدا بخش پدرم میگفت برنج هر جای است، اما بی بیش جای است. به خاطر که برنج خام هیچ کس شناخته نمیتونست غیر این برنج فروشا و یا که از مو زیاد سابق. ما خودم شخصا برنج در افغانستان دیگه، او وقت برنج پاکستانی بسیار کم بود، از پشاور می آمد. خود افغانستان برنج داشت کشتکار می شد. اولین درجه برنج لغمان بود، برنج پشدی لغمان بود که بسیار شیرین بود، وای داشت، مزه داشت. دیگه بعد از او باز دهی پسانا برنج های که بغلان و کوکچنار بغلان و قندوز و یاو برامده بود، کیام از امون سابق می آمد، برنج لک از دوشی می آمد. بیشتر که شما گفتین برنجی که سنگ و چی داشت چون پایکوب می شد از لغمان بود، کس گرد نمی کرد، اما او چون پایکوبی بود. باز دهی پسانا ماشین برامده بود، برنج ها مثل که آسیا بود باشینی می گفتن. در بغلان و قندوز و ماشین های برامده بود که برنج همو پوست شکر دانش جدا میکردن، ولی برنج بسیار زیاد کشتش سخت بود، یک یک دانه شالی از این در زمین دور میشد، مخصوصا هم وقتا که اگر وقت در دکان ما برنج از پیش ما تیت میشد یا پاش میشد، بازم این علاف های زمین دارایی که در قندوز و بغلان بودن که میدیدن میگفت تو یک یک دانه ما این را شالی کاری کردیم، اما اینجا چقدر به ارزش است. بسیار برنج کشت کردن در تکلیف داره، تا نصف تنه آدم باید دعو باشه. تا جایی که ما خودم در بغلان دیدیم وقتش برنج خوب میشناختیم که برنجی که مثلا در ماشین زیاد بریان شده بود، میگفتن این سید بریان از در پر است، یعنی دانش سخت است، اما کسایی که برنج در دندان خود میده میکرد و سخت میبود بازو میگفای جوش داره، او گپا غلط بود.
وقتی که مندوی میگن یا مندوی میگفتیم در وقتا جای جالب بود، غیر از برنج فروش ها آرت فروش ها بود، در اونجا وضعیت چطور بود؟ یعنی در بین خودتان رقابت داشتین نداشتین، همکاری میکردین نمیکردین؟ هنوز هم این مندوی هست یا نیست؟
بله بله مندوی است. اصلا مندوی برنج فروشی در شهر کونه بود که مندوی سابقه میگفتن او را، اصلا مندوی است اما مردم مندوی میگن که با واو نشته میشد، میم نان دال واو یا مندوی برنج فروشی. این 32 دکان بود که در این 32 دکان 7 دکان یا 6 دکان از طبقه اهل اونود بود، سکا بودن برنج فروش های اصل، متباقیش مردم افغان ها بود و زیادتر مردم اصیل کابل برنج فروش بود، که از او جمله مثلا پدر عبدالرحیم ساربان و نرمنده که بود خدا ببخشش، او بنا او برنج فروش بود، از فامیل استاد موش و مامایش برنج فروش بود، حاجی محمد زمان نام داشت، از برنج فروش های اصل بود و وایدی صاحب بود در زمان زایر خان بود یا داود خان بود، والی کابل بود، پدر از اوم از برنج فروش های اصل بود، یعنی که یا اینمی کسایی بودن که در مستی و دو دکان که در مندهی کونه دکان داشت یا بودن، باز پسان این مندهی یا مندهی نو جور شد در این بین کوچه بیلر پل باغ مومی و جاده یک سرش، که در اینجا باز زیادتر از 110 دکان بود، چون همون وقت که ما خودم زیادتر که مردم سب تماس داشتم و یکان وقت سال نو که میشد نوروز به متوق مندوی که بالا میشد، باز پول جمع میکردن و خیرات میکردن، یک پا دمور منوشته میکردم. یادم است که 110-115 دوکان بود دیگه، ای که در ریای سرک در بغلای دوکان ها کس فروش میکرد زیادتر، پس آن باز مردم اصل کلش از باید بیچارا فوت کردن یا اولادایشان دیگه دامن ندادن، دیگه باز از اطراف از هر طرف از دیگه شهرام آمدن که در اون مندهی اصل فقط 4-5 دکان از لوگریا بود، 2-3 دکان از مردم حال تشیع بود و دیگه متباقی از زمین سکا بود و از مردم بسیار. اصلا اصل برنج فروش های افغانستان در مندهی کابل کونه 32 دکان بود، پس آن حال در جای مندهی جور شده بود، مثلا در پل باغ عمومی جور شد، در خیرخانه جور شد، در باغ قاضی جور شد، اما مندوی کابل در امیال هم هست، وجود داره مرکز تجارتی که در اوجا البته آرد و گندم یا در مندوی برنج فروشی که در او پشت بود فروخته می شد، اما روغن چیزا در سرک بیرون خویانی مرکز تجارتی کابل بود در این مندوی دیگه.
شما از مندوی چی خاطرات دارین؟ یعنی رابطه در بین دکانات چطور بود؟ بین تجارات چطور بود؟ بسیار اعتباری مردم بودن یک وقت، ما فکر میکردیم حساب کتاب کاغذ ماغذ هم نبود، در بین هم قرض میدادن قرض میگرفتن، هیچ کس خفه نمیشد. در این مورد کدام خاطره دارین؟
یک سوال کردین که امیال خودم به احساسات چی یک خاطرهای شیرین خوب دارم از خودم و مردم مندهی، از امو همسایه های دکان ما، از امو تجارهایی که از قندوز و بغلان و لغمان مال می آوردن. او وقت مسئله اعتبار بود، اگر باقی ما یک حرکت میکد میرفت بغلان امکان داشت که پیسی یک لودی برنج داشت، اما مردم در اوجه اقدر اعتبار داشت که 10 لودی برنج مثلا میدادن خرد، باز پیسه خود در قسط اوله خطرایی میکردن که بر ما مثلا در بغلان در قندو چای روان کو، گر روان کو، بوره روان کو، روغن روان کو، یک اعتبار بود، یک اعتبار خاص بود، چون ما در او وقتا 37 سال 38 سال پیش نیم متعلم صنف 6-7 بودم، نشتن و خواندن یاد داشتم، در مکتب هم ذرا خوب بودم خودسازی نشه، بنان همی اکثر علاف هایی که از کندوز و بغلان می آمدن باز می آمدن در تخت دوکان ما می شدن می گفتن حمید جان، حالا من خدا جان بگویم ببخشید، میگفت که حمید جان دیگه میره نشته کو. خو آجی صاحب چی کردی؟ مثلا نشته میکرد غلام علی 20 بوجی برین گرفته، ای چونه مو فقط زبانی بود، یک کتاب چگک های داشتن برای یاد داشته خود، مسئله اعتبار بود، مثل یک فامیل واره کل برین فروش های خود داخل زندگی میکردن، در بعض دبار یکان میله میرفتن، سابقا دیگه باز پسان کن قلابی گفت پغمانی طرف ها ببخشین، در پغمانی میله میرفتن، بازمی کل برین فروش های یک جای میبودن، دست نوروز از طرف شاروالی کابل توغ مندهی تا میشد، پوشش نو میشد، باز یک میله بسیار خوب بود، بسیار مردم از شار کابل میامدن، بامبای مندهی جمع میشدن، باجه خانه میامد و که رئیس شاروال میامد، والی کابل میامد، اینا قماندان شار میامد که به خاطر احترام و بلند کردن توغ مندهی، البته او تاریخ توغ ما اگر وقت پرسان میکردم میفتنی از خاطر که توغ به نام سخی است، توغ سخی که برکت دهی باشه. خاطرهای بسیار شیرین دارم در مندهی، کلان شده ایم از امون مندهی هستم و من افتخار میکنم، هیچ وقت یادم نمیره و همیان در برنامه های تلویزیونی که در آلمان هستم میبینم زیاد همین جاده و پل باغمی مندهی یاره، چون من عمرم در تجارت اینان در می دوکانداری و یا تیر شده از مردم مندهی، از دلست مندهی خاطرهای بسیار شیرین دارم، مردم بسیار خوب بودن، شریف بودن، مثل خوار و بیادر همگی بودن، یکی کدگه بسیار اتفاق اتحاد داشتن.
خب دوج در پالی مندوی یک تئاتر هم بود نیست؟ یک سینما هم بود، فیلم هم نشان میداد، او یادتان میایه؟
نه او یادم نمیایه، اما من بسیار خود بودم، چون من در خود مندوی پشت مندوی یک کوچه بود به نام گذر خوابگاه،
بله.
من در او گذر خوابگاه تولد شدیم، یعنی ما به حساب بیخی دیگه در مندوی تولد هم شدیم.
خب
سال سرای ابراهیم غزنیوال هستم، اونجا در اولش پولیش خوکانه قدیمی ما بود که او حالا فعلا اومست میراستیست به مو سرای شده و گفا. خلاصه مطلب که بله او سنه یادم است به نام سنی بلدیه میگفتن، اول او را تیاتر هم نبود، او هم به نام سنی بلدیه بود، گفت شما مو تیاتر که استاد رفیق صادق و استاد بهسدی هم در مو برنامه کار میکردن، پدر میره قصه میکرد. باز پس آنها دیگه که ما یک کمک بار کلان چون 356 شدیم، بخیالم او از بین رفته بود، باز امو جای یک مارکیت شد شده بود، یادم نیست اما شنیدیم.
بله من یادم هست امو صحنه میگفتن شما خوب یاد کردین، یعنی ما خود تئاتر گفتیم، حالا باز فیلم هم نشان میدادن، سینما هم بود اونجا.
بله بله از او پدرم بیخی زیاد خدا ببخشش قصه میکرد که اولین صحنه بود که به نام صحنه بلدیه، یعنی تئاتر بلدیه از طرف شاروالی بود که دیگه پیش از این بعد از این باز پسان این کابلنداری برآمد در اوشا شهید، اولین تئاتر به حساب افغانستان کابل این همی بود، پولی منده ای بود.
صحنه یاد میشه، درست است. خب امی نام خوب حقیقی به زبان دری هم امی صحنه میزه و برای جی که در اونجا در صحنه بازی میشنه، از او خاطر در دیگه زبان هم است میگن به صحنه گذاشتن، در دیگه زبان هم است، حتی در زبان ترکی هم است میگن ما در اونجا صحنه داریم و یعنی در تئاتر میگن. تئاتر خب کلمه لاتینی به خیال ما است. خب به هر حال اینجا شما یک کلمه دیگر هم گفتین، اون ما یادم رفته علافی گفتین، یعنی علافی رو تشریح کنین که جوانای ما بفهمه یعنی علافی چی؟
علاف اینمی کسایی بودند که مثلا از بغلان، قندوز، دوشی از ولایات افغانستان می آمدن کابل، مال می آوردن، اینمی برنج می آوردن، روغن می آوردن، مثلا سبت بامیان روغن زرد می آوردن، تخم می آوردن، باز اینجا دمنده ای سرایا بود می آمدن، اونمونجا شهود متاقا تیر می کدن، اینی مردم علاف می گفت.
کمه که راجع به خودتان صحبت کنیم، در پالی یعنی برنج و برنج فروشی و اینا تحصیلاتتان چطور شروع شد؟ یعنی در کدام سال تولد شدین؟ در کجا اولین تحصیلاتتان شروع کردین و به کجا رساندین؟
1967 تولدم است، اضافه تر از 50 هستم، 6 ساله بودیم در مو مندهی کابل در کوچه خوابگاه، گذر خوابگاه، خانه پدر کلان انکه بود زندگی میکردیم. بعد از او باز در کارتی نو بروژه سید نور محمد شامینه میگفتن نام اصلی سید نور محمد شاه مینا ما کارتی نوا میگفتن. کوچی خوابگاه اوجا رفتیم و صنف اول در مکتب ابتدایی سید نور محمد شاه مینا تا صنف نو بودم و بعد از صنف نو که صنف ده شدم به لیسه عالی ادبیات تبدیل کردم خود و بسیار واسطه و وسیله چون در لیسه ادبیام نمی گرفت هر کس در اون زمان. در سال 1362 از لیسه عالی ادبیات از رشته ساینس فارغ شدم و در سال 63 و 64 در محصل دارالمعلمین محصل بودم در دارالمعلمین سید جمال الدین در کابل و در سال 65 و 66 دو سال عسکری کردیم دوره مکلفیت در یکی از قطعات نظامی یا ماربوی یا اپراتیفی وزارت امنیت دولتی و بعد از او ترخیص گرفتم و زمان ترخیص گرفتم من بسیار علاقه به دکانداری و تجارت و بزنس داشتم چون در مکلان به مرشته خود چون معلمی علاقه هم نداشتم مجبوریت خوندم به خاطر که عسکری نبریم. اول جواز تجارتی گرفتم با اعتبار جواز پاسپورت تجارتی گرفتم که میشد سال 1990 از افغانستان اولین سفر آمدم هندوستان و میخواستم که تجارت کنم و بروم بیایم و گفا. از این رفتم تایلند، از تایلند پسند آمدم. زمان که آمدم تایلند افغانستان که ارتباط گرفتم پدرم گفت که در افغانستان شرایط شرایط سیاسی و زندگی کردن مشکل شده. زمان دکتر نجیب الله بود. در کدام سازمان سیاسی نیستم نبودیم تا بالم به صراحت اعلان میکنم که عضو هیچ کدام سازمان سیاسی نبودیم نهستم و نمیباشم.
عضو اتاقای تجارت خوب بودی نه؟
بله 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 جواز ما سمیالم عضو اتاقای تجارت هم خودم بودم و هم پدرم بود جوازای ما هست.
بله
حالا افغانستان برم شاید 30 ساله 35 ساله مالیه رو از پیش مطالبه بگیرم.
خب به جرمنی باز چطور سرت دان کشید؟
ایتو بود که در هندوستان وقتی که من آمدم و با دیگه اعضای فامیل چون یک مامای ما در آلمان زندگی میکرد در شهر شتوتگارت که قبل از ما آمده بود او در دوره عسکری احتیاط نکرد آمد هندوستان و از هند آلمان و دیگه اقارب ما در آلمان زندگی میکردن از من مادر کلانم خدا ببخشش در آلمان زندگی میکرد چند تا مامای ما از خالای ما هم در آلمان است و دیگه بچه های همه و دوستا و قوم خیش ما زیاد در کانادا در تورنتو هستن از فامیل های آسیفی تخلص میکنن. دیگه بچه های همه مادرم دکتر اسدالله آسیفی که در سویس است اینا همگی اینا خارج بودن کسایی بودن که البته از حکومت کمونیستا بگویم ببخشن یا ای که متوی نمیکنن یا حکومت نجیب و داردستش خوشان نمی آمد وطن از اون وقت که انقلاب شد ایلا دادن بر آمدن یا کلشان جای بجای شده بودن همگی بر ما ارتباط گرفتن که یا کانادا یا این طرف یا اون طرف یک جای قسمت و نصیب بود دیگه به می آلمان تصمیم گرفتیم. اما دوری یک از افغانستان بر آمدیم تا آلمان رسیدیم تمام اعضای فامیل ما در حدود 7 ماه طول کشید اما ما مشکلات و قضیات ندیدیم. از سال 1990 به خیال از ماه هفتمش میشه جون و جولای تاله در این آلمان است افغانستان تاله هیچ نرفتیم. آرزو دارم که برم اما تا که مطمئن نباشم نمیخیم اعتبار نیست در این مردم ها دیگه.
آقای حمیدالله فقیری برنج فروش بگویم خوب است یا نگویم؟
بسیار عالی بگویم. من بسیار افتخار میکنم خودم که برند فروش نبودم بچه برند فروش بودم. خود پدرم خدا ببخشش ما سر میگفت که در کوچه در دانای کوچه که استاد چه یکت بچه ها و یا هیچ خوب نیستم از مکتب که استاد چه لیفت بی بسیار زیاد من آرزو داشتم که سپورت پیش ببرم وقتش کم بود اما کتم بابیم سرم بالا شد هم خودم هم دو برادرم وقتی که من رفتم از کلی برادر دومیم با پدرم به نام وحیدالله فقیری است که در می آلمان زندگی میکنه او کمک میکرد. بعد از وحیدالله فقیری که عسکری رفت برادر دیگه شکیب فقیری است که او هم در می آلمان است. ما نام خداست سه برادر هستیم و سه خواهر. شکر الحمدلله کل ما در این نمی آلمان در یک منطقه هستیم، یک ده دقیقه پانزده دقیقه از یکی دیگه دور هستیم.
شما از پدر برنج فروش بودین، در جرمنی هم برنج فروشی را کردین یا کدام کار دیگه؟
زمان که ما از افغانستان آمدیم در وقت بسیار کم برنج می آمد، از تنها دا هامبورگ یک شهر بود. اما واقعیت شد برتون بگویم ما اونمه قدر پیسه و سربایی داشتیم که او را خود فامیل، اعضای فامیل که سه خواهرم بود و پدرم بود مادرم بود و ما بودم، ششت هفت نفر در آلمان خود رساندیم از طریق پاکستان، هندوستان و کشورهای دیگه. یعنی این وقت زیاد فی نفر سه چار هزار دلار مصرف شد و در چقه وقت دیگه هم در هندوستان خودیم دیگه. او قدر زیاد میلیونر نبودیم که اینجا دفتن تجارت شروع میکردیم و ما خودم اون زمان مجرد بودم. واقعیت شد برتان بگویم بسر تجارت فکر نمیکردم. ما بسیار آرزو داشتم که یک عروسی کنم و اولادای خوب داشته باشم، یک فامیلی را، یک زندگی فامیلی را تشکیل بدم. هیچ سر از این فکر نکردم که به خدا را شکر با آرزوهای خود رسیدم. باز کار کردم، بعد از او در سال 1999 عروسی کردم و مال شکر الحمدلله خدا را شکر اولادای صحتمند، اولادای بسیار خوب دارم که دو دختر دارم، یک بچه و ما خانومم زیاد دوست دارم، فامیل خود دوست دارم و بسیار زیاد خوش هستم در زندگی خود، زندگی فامیلیم بسیار زیاد خوش هستم خدا را شکر. اما تجارت برنج از پیش ما رفت.
شما که در اروپا تشریف دارین سالا هست، وطن چی میشه؟ راجع به وطن چی فکر میکنین؟ کسایی که در خارج کشور تشریف دارن و جایبشان در قبال وطن چی است؟
اگر راست بپرسین، من خود من خوب بیخی همید به یه آخر همیشد، چون سنم که بالا رفت توش و فکر در پشت از این نمیباشه که باش ای داشته باشم او داشته باشم دگال. تمام او شواست طرف وطن هم است، اخبار ها را زیاد میبینم، جگرخون میشم. در بعضی سازمان های سیاسی و اجتماعی که در این طرف و طرف در اروپا فعالیت دارن کتی هم اگیشان کانتکت دارم، اما عضوشان نیستم.
برحال کلگی مثل شما وری فکر میکنن، یعنی کلگی خو در زبان میگن وطن وطن، مگم در عمل چی باید شوه با وطن؟ اتر فکر کردین سرش با هم مشوره کردین، با دوستا صحبت کردین که چی باید شوه کسایی که در خارج تشریف دارن؟
ما یک چیز برستان وقت بگویم دروغ میگه پا خوشم نمه. کسی که در خارج است و زیاد وقت شده خوب هم نیست که آدم بگویه. در این کشورها کلی مردم در کشتی روانه، یک تعداده که بیچاره بود، مسکین بود، مثل ما و اینجا صاحب هر چیز شد. اینا لونا همه گی در فکر وطن نیستن، دروغ وطن وطن میگن. ولی اگه از اینجا اگه بکشیش و دوام میکنه که اگه آرامی هم نمیشه، خرابی هم نشه، و دوام میکنه مردم ها که در این مملکت ها پای بجب شوند، مثل که بعض مردم ها پاسپورت های آلمانی را گرفتن، خیرات کردن و گوسفند کشتن که والا بین ما پاس آلمانی را گرفتیم. و اول خدایی آلمان مردم زیاد تلاش داره که اول یک اسناد درست به دست بیاره، به خاطر که بسیار مشکل است قبول شدن در آلمان. کل تلاش اول امیره دارن که کمبوتی های خدا که در وطن داشتن در اینجا پوره کنن. و در آلمان مردم در پتی زینا بالا میره، پایین هیچ نمیره. واقعا چه برتان بگویم در سیاسی همین کسایی که که وطن وطن هم میگن کجا در ایسی چند سال کسی هیچ وطن رو پشتش نگشت. این یک گپ هست که هوایی میدونن. کلی مردم میشه فکرش طرف مادیات هست. مردم بیچاره و غریب هست به هر طریق آمدن از طریق مسکو یا از طریق دیگر کشورها کار کردن، زحمت کشیدن. در اروپا خود در اروپای غرب مخصوصا در آلمان رساندن. کمک های اجتماعی آلمان بسیار خوب است. بگم ما بسیار کسا را میشناسم، میفهمم که هستن، خدا آرام داشته باشین. من غم جان وطن به قوم خیش غریب و که بیچاره خود کمک میکنن، اما در فکر از این کس نیست، چون سیاست این و سیاست مدار هم نیستن دیگه. تا که خداوند تعالی کمک نکنه کشور ما، چون ما یک مردم بسیار به اتفاق و به اتحاد هستیم.
نظر شخصی شما هم نشر میشه، البته نظر شما هم 100% کلی نیست، یعنی نسبی قضاوت میکنید. در بینشون شاید بسیار نفرها باشه که در فکر وطن از تای دل هستن، منتها را و چار نمیفهمن. بله عمومی نیست. بله از او خاطر دیگه پیام شما چی است به شنوندای عزیز ما که در داخل هستن؟ بر از اونا چی گفتنی دارین؟
ما برای شنوندای عزیز، برای هموطنان گرامی خود تو پیام ندارم، ولی آرزوی زمین را دارم که کشور ما آرام باشه، کشور ما آرام شوه، و مخصوصا در اواخر اخبارا را که میبینیم و این مسائل زلزله، خوب نیست که آدم به این گپا را بزنه. خودش او به خدا معلوم است و به مردم که صدای ما میشنوه یک تعداد ما را میشناسن. ما آرزوی میکنیم آرامی کشور ما، آرامی مردم ما در هر جایی که باشه. یک آرزو دارم که همگی از اتفاق اتحاد کار بگیرند. زندگی بسیار کوتاه، از قدم اول از فامیل خود که شروع کنند، باز میتونند که به تمام دور پیش خودم امید مراد.
یک سوال دیگه، بسیاری ها میخواین از افغانستان براین، امیالم براین، یعنی شما که برآمدین تجربه شما چی رو نشان میده؟ داوود خان یک دفعه گفته بود، یک شعر خوانده بود، شعر کاملا از یادم رفته، منتها اون فردش مانده میگه که از این خاک جهان دیگر ساختن است. یعنی توصیه میکردن که در داخل باشن و وطن آباد بکنن، برای اینکه هر جای برین بازم وطن وطن است، مثل وطن نمیشه. از این خاطر توصیه شما است، یعنی کوشش کنن که براین یا کوشش کنن که باشن و یک رای حل مسالمت آمیز پیدا شوه که شرایط زندگی در افغانستان مهیا شه و بر کلگی مجبور به این نباشن به خاطر حفظ جان خود از افغانستان براین؟
ما پیام ما و نظر ما بر مردم افغانستان بر تمامشی است که اول تا حد که توان دارن کوشش کنن که از افغانستان بیرون نشن، مثل که ما خودم آمده بودیم. تا زمانی که البته در سالهای 1985-84 به خیالم نو انقلاب هفت ثور کامیاب شد یا کودتا بگویم، تمام قوم خیش دوستا و اقارب ما که نزدیک آن ما بود از افغانستان برآمدن و پدر ما پای سخت کرده بود، میگفت نه مرا کس غرض نداره تا زمانی که میتونم در کشورم میباشم. تا وقتی آناتش بود ما در افغانستان بودیم. بعد از اون که باز از طرف دولت یا از طرف امتهای دیگه خواه از طرف مردم مشکلات جنجال برای ما پیدا شد، ما وطن خود را کردیم. یعنی شوقی نامدیم، به خاطر مادیات هم نامدیم، به خاطر مشکلاتی که داشتیم. و حالم کسی که اگر امکاناتش هست میتونن در کشور زندگی کنن، روز خدا با خوشی میگذرانن، تا آخرین عهدش باید کوشش کنن که از وطن نبراین. وقتی که باز امکاناتش نبود دیگه، در مولا نیستم یا میگن که در قرآن شریف هم گفته تا زمانه که مولا در مسجد روزای جمعه تبلیغ میکنن، میگن اگر زیاد زندگی سر سخت آمد سفر کن. وقتی که تا که نمیتونن در افغانستان زندگی کرده مشکلات دارن، دروازه تمام کشورها برایشان واز است، اما دوری وطن بسیار زیاد سخت است.
محترم آقای امیدالله فقیری، سابق برنج فروش در افغانستان و فعلا موتر فروش در آلمان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
بس نیک بس خوبا